آیین پرواز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس نهم، عوامل غفلت. تحلیلی عقلی درباره عامل غفلت. در زمینه عوامل ایجاد کننده و نیز از بین برنده غفلت، هم می توانیم به تحلیل های عقلی روی بیاوریم و هم می توانیم با استفاده از نقل و آیات و روایات به شناسایی این عوامل بپردازیم. به طور کلی عامل غفلت ما از یک مسئله توجه به مسائل دیگر است. بارها اتفاق افتاده که می خواسته ایم کاری را انجام دهیم، اما در اثر مشغول شدن به کارها و مسائل دیگر به کلی فراموشمان شده و از آن غافل شده ایم. مثلا اگر در یک جلسه سخنرانی یا کلاس درس تمام حواسمان به سخنران و معلم باشد، از اینکه کنار دستمان یا پشت سرمان چه کسی نشسته و یا اینکه در بیرون چه می‌گذرد به کلی غافل می‌شویم. اگر به عکس تمام حواسمان به دوروبرمان یا بیرون از کلاس باشد، چیزی از درس استاد نمی‌فهمیم. آنچه که موجب می‌شود ما از خدا، قیامت و وظایف خودمان نسبت به خدا و قیامت غافل شویم، توجه به مسائل دیگر است. ما به طور طبیعی گرایش‌ها، خواست‌ها و نیازهایی داریم و در اثر پرداختن به آنها از این مسائل اصلی غافل می‌شویم. مثلا انسان نیاز به غذا، مسکن و پوشاک دارد. برای تهیه اینها باید تلاش کند و دنبال کسب و کاری برود. گاهی انسان به خود می آید و می بیند عمریست شب و روز فکر و ذکرش همین چیزها بوده و اصلاً فرصتی نیافته تا درباره مبدأ و معاد و مسیری که بین مبدأ و معاد پیش رو دارد بیندیشد. چیزهایی که در اطراف ما هستند و به طور طبیعی توجه ما را به خود جلب می کنند، گاهی به گونه ای هستند که توجه به آنها انسان را از آن مسائل اصلی چنان دور می کند که بازگشتش بسیار مشکل است. این گونه امور را خداوند بر ما حرام کرده است. مثلا خداوند نوشیدن مسکرات را حرام کرده، چون باعث می شود عقل انسان زائل گردد و دیگر نتواند به خدا توجه کند. یا مثلا غنا و موسیقی های لهوی هم همینطور هستند. اگر انسان به این گونه چیزها عادت کند، به کلی از خدا و قیامت و این طور مسائل غافل می شود.
و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر.
و برخی از مردم کسانی اند که سخن بیهوده را خریدارند تا مردم را بی هیچ دانشی از راه خدا گمراه کنند. گاهی برخی سرگرمی ها نظیر تماشای بعضی از برنامه های تلویزیون یا گپ زدن با دوستان باعث گردد که انسان از نمازش هم غافل شود. این گونه چیزها دو حیثیتی هستند. از یک سو می توانند موجب غفلت انسان از یاد خدا گردند و از سوی دیگر انسان اگر از قبل مقدماتی را در خود فراهم کرده باشد، بتواند از آنها در جهت کمال و توجه به خداوند نیز استفاده کند. چنان نیست که همه چیزهایی که جنبه حیوانی و مادی دارند لزوماً و 100% غفلت آور باشند، بلکه بستگی به خود ما و شرایط روحی و نفسانی ما دارد. ما میتوانیم زمینه روحی و نفسانی را در خود چنان آماده کنیم که همین اموری که برای بسیاری از مردم موجب غفلت می شوند، برای ما حتی نردبان صعود به قلل کمالات انسانی باشند. عوامل غفلت از دیدگاه نقل. یکی از مواردی که موجب غفلت دانسته شده و نسبت به آن هشدار داده شده، توجه به مظاهر زندگی مادی نظیر مال، ثروت و زن و فرزند است. قرآن می‌فرماید:
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله.
ای کسانی که ایمان آورده اید، زنهار اموال شما و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نگرداند. نفس مال و ثروت و زن و فرزند بد نیست. به همین دلیل هم قرآن و اسلام اصل توجه به آنها را حرام نکرده است. اما هشدار داده که مراقب باشید زمینه غفلت در آنها هست. قرآن از کسانی یاد می کند که کسب و تجارت و تحصیل درآمد موجب بازداشتن آنها از یاد خدا نمی گردد.
رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام.
مردانی که نه تجارت و نه داد و ستد آنان را از یاد خدا غافل نمی کند. می توان به کسب و کار و زندگی عادی مشغول بود و در این حال از خدا غافل نگشت. اما سؤال مهم این است که چگونه؟ راز این مسئله در وسیله انگاری یا هدف انگاری مظاهر مادی و دنیوی است. آنگاه که کسب و کار و مال و ثروت و فرزند به صورت هدف درآیند و قبله آمال انسان قرار گیرند، مانع از ذکر خدا و موجب غفلت انسان می گردند. اما اگر کسی آنها را وسیله‌ای برای کسب رضایت خداوند و رسیدن به آخرت قرار داد، موجب غفلت او نخواهد شد. برای انسانهای عادی، پرداختن به امور خانواده و همسر و فرزند غفلت آور است. اما کسانی هستند که همین امور را تبدیل به عبادت می کنند و با استفاده از آنها به خدا تقرب می جویند. مظاهر دنیا اسباب غفلت یا وسیله تکامل. بسیاری از مظاهر مادی و دنیوی اموری دو حیثیتی هستند. هم می توان طوری به آنها نگاه کرد که موجب غفلت از یاد خدا گردند و هم می توان به گونه ای نگریست که چنین آفتی را به همراه نداشته باشند. از همین رو قرآن کریم گاهی در مورد آنها تعبیر فتنه را به کار برده است. فتنه به معنای امتحان است و ویژگی امتحان این است که دو احتمال و دو امکان در مورد آن وجود دارد. قبولی و مردودی. قرآن می‌فرماید:
واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان
فبدانید که اموال و فرزندان شما وسیله آزمایش شما هستند. اگر وظیفه خود را نسبت به آنها درست انجام دادید، موجب تقرب و رشد شما می‌شوند. اما اگر دلبستگی به آنها موجب تخطی از احکام خدا شد و آنها به صورت قبله آمال شما در آمدند، موجب سقوط شما خواهند شد. امیرالمؤمنین علیه السلام تعبیری بسیار عالی دارند. تعبیری بسیار کوتاه و در این حال بسیار پرمعنا و بلند. حضرت می‌فرمایند:
من تبصر به دنیا بصرته و من ابصر الیها اعمته.
کسی که به دیده عبرت به دنیا نگریست، دنیا او را بینا کرد و کسی که به زینتهای آن خیره شد، او را کور کرد. دنیا هم می تواند به ما بصیرت و بینایی بدهد و هم می تواند موجب کوری و گمراهی ما گردد. اگر نگاهتان نگاه ابزاری باشد، به شما بصیرت خواهد داد. و اگر نگاهتان نگاه هدفی و استقلالی باشد، شما را نابینا خواهد کرد. نظیر عینکی است که انسان به چشم می‌زند. گاهی شما از پشت شیشه‌های عینک افراد و اشیا را می‌بینید. اینجا عینک کمک می‌کند بهتر ببینید. اما اگر کسی به خود شیشه‌های عینک نگاه کند، نه تنها به دید بهتر او کمک نخواهد کرد، بلکه چشم او را ضعیف‌تر می‌کند و از دیدن اشیاء مطلوبش باز می‌دارد. اگر انسان از قبل زمینه‌هایی را در خود به وجود آورده باشد، با هر مظهری از مظاهر دنیایی که روبرو می‌شود، آن را نعمت خدا می‌بیند. از این رو با دیدن آن نه تنها غافل نمی‌شود که به یاد خدا می‌افتد. اگر انسان در برخورد با مظاهر دنیا مراقب حلال و حرام خدا باشد و وظیفه‌ای را که خدا در قبال آن برایش معین فرموده انجام دهد، این دنیا اخوال کننده و فریب دهنده نخواهد بود. نقش اصل تداوم در مسیر تزکیه. برای تقویت توجه و دوری از غفلت، باید روزانه به طور مرتب برنامه ای داشته باشیم که طبیعت آن به گونه ای باشد که ما را به یاد خدا بیندازد. این برنامه می تواند دعا، قرآن، ذکر، نماز شب و چیزهایی از این قبیل باشد. به هر حال باید چون این برنامه منظمی در زندگی روزانه انسان وجود داشته باشد. خدای متعال نیست که در شبان روز 5 نماز واجب برای ما مقرر فرموده، از همین روز که می داند اگر چون این برنامه منظم و روزانه‌ای نباشد، انسان غافل می شود. اما علاوه بر نمازهای واجب، انسان باید یک برنامه عبادت مستحبی منظم هم داشته باشد. اگر انسان خود را مقید به نماز اول وقت کرد، کم کم این کار برایش ملکه می شود و اول وقت نماز خود به خود به یاد خدا می افتد. در حالی که اگر در اوقات متفاوتی از روز نمازش را بخواند، چون این حالتی برایش ایجاد نخواهد شد. در کتاب شریف اصول کافی درباره عبادت 2 باب مهم دارد. یکی باب المداومه علی العباده و یکی هم باب الاقتصاد فی العباده که مربوط به این مسئله است که زیاده روی در عبادت هم ضرر دارد. برخی از افراد مثلا یک روز از صبح تا شب 10 جزء قرآن می خوانند. بعد خسته می شوند و مثلا دیگر تا 1 ماه اصلا قرآن نمی خوانند. این تلاوت قرآن اثرش بسیار کمتر است از تلاوت قرآنی که 10 آیه باشد ولی هر روز در ساعتی مشخص مثلا برای 1 سال ادامه یابد. میان روی و مداومت در عبادت اگر به یکدیگر ضمیمه شوند، آثاری بسیار مطلوب و مؤثر بر جای خواهند گذاشت. آیات متعددی از قرآن بر این مطلب تأکید دارند که زیاد یاد خدا کنید.
یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة واصيلا.
ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را یاد کنید، یادی بسیار، و صبح و شام او را به پاکی بستایید. ذکر هم فقط ذکر لفظی نیست، بلکه اصلا حقیقت ذکر ذکر قلبی است. ذکر لفظی هم راهی است برای اینکه قلب به یاد خدا باشد، وگرنه ذکر لفظی که انسان به هنگام گفتن آن حواسش در جای دیگر باشد ثمری ندارد. حتی خود نماز برای این است که انسان به یاد خدا بیفتد. اقم الصلاة لذکری، برای یاد من نماز به پا دار. از این رو خود فکر کردن درباره خدا و قیامت و حساب و کتاب ذکر است و از بالاترین ذکرها هم هست و انسان باید برنامه ای هم برای تفکر داشته باشد.
پایان درس 9. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.